رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 14 مارس سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. کاردینال از ارگنتینا خورخه برگیلیو پاپ نوی روم انتخاب شد. در ولایت قندوز افغانستان بر اثر ترکش یک مرتلب 6 مخلص بوسکشی به هلاکت رسیدند و یک زن تاجیک بر اثر سوختار در شهر بالاشیخه روسیه جان باخته است. تفصیل خبرها. کاردینال از ارگنتینا خورخه ماریو برگیلیو شام چهارشنبه پاپ نوی روم انتخاب شد. قرار است که پاپ نو نام فرانسیسک را بگیرد. شام چهارشنبه از دود برای نمازخانه سیکستینا در واتیکان دودی سفید بیرون شد و به مردمی که در میدان پیتر مقدس جمع آمده بودند درباره انتخاب شدن پاپ نوی روم پیام داد. همزمان با این صدای زنگوله‌ها بلند گردید. انتخاب پاپی روم از سوی 115 کاردینال که از 1,200,000,000 پیروان کلیسای کاتولیکی نمایندگی میکنند کاملا مخفی و پشت درهای بسته صورت گرفت. پاپی پیشینی روم بندیکت 16 پس از تقریبا 8 سال رهبری روز 11 فوریه رسما اعلام داشت که از مقام پیشوای کاتولیک های جهان کنارگیری میکند. روحانی 85 ساله اعلام داشت که به دلیل ناتوانی و پیری از مقامش کنار میرود که این کار را تا 600 سال اخیر هیچ یکی از پاپ های روم نکرده بود. او روز 28 فوریه مقامش را ترک نمود و از این به بعد چون پاپی فخری باقی میماند. در ولسوالی امام صاحبی ولایت قندوز واقع در شمال افغانستان بر اثر حمله یک مرتلب به مخلصان بوسکشی دست کم 6 نفر به هلاکت رسیده، چند تن دیگر جراحت برداشتند. رئیس پلیس ولایت محمد خلیل اندروبی گفت که در این حادثه پدر رئیس پارلمان افغانستان کشته و رئیس اداره پلیس محلی مجروح شدند. بوسکشی از بازی‌های معمولی در شمال افغانستان محسوب می‌شود. مسئولیت حمله را هنوز گروه بر دوش نگرفته است. پلیس پاکستان گروه نورسان را با گمان بمب‌گذاری در شهر کویتا مرکز ولایت بلوچستان بازداشت کرد. رئیس پلیس محلی در نشست خبری بازداشت شده ها را در محضر عام گذاشت و گفت که آنها از خانواده های فقیر بوده از سوی یک گروه افرادگرا برای بمب‌گذاری جلب شدند. او افزود که برخی از بازداشت شده ها دست داشتن خود در انفجار ماشینی نیروهای مرزبانی پاکستان را اقرار کردند. در آن حادثه که روز 10 ژانویه روی داده بود، 2 سرباز و 9 ساکنی آسایشته به هلاکت رسیدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر سوختار در بازار مالهای ساختمانی ابرامسی و واقع در شهر بالاشیخه کنار مسکو یک زن تاجیک به هلاکت رسیده است. محمد یگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیوی آزادی گفت که سوختار در بازار شبانه روی داده است. در جای حادثه جسد دو زن آشکار شد که در قهوه‌خانه الیونوشکا در داخل این بازار کار می‌کردند. با گفته محمد یگمزاد، کارمند کنسولگری سفارت تاجیکستان در مسکو منوچهر فیض‌اللهیف در جای حادثه با برخی از هموطنها که در این بازار کار میکنند ملاقات کرده است. با گفته آنها، یکی از قربانیان حادثه مرجان شیروا زاده دهه یکتوتی ناحیه حصار است. محمد یگمزاد گفت که پدر مرجان اکبر شیروف از ولایت لیپتسک به مسکو آمد. او افزود که هویت زن دوم هنوز معلوم نشده است.
ما میدونیم فقط همین دختره، برای اینکه همون جای واقعه در لکه خشتباراش آمدن، پدرش آمدن تصدیق کردن که همون شب همونجا بود. حاضر قطعی پدرش وصیت کردیم، پگه همون پروسیدور شناختن همون جسد میشد.
با گفته پیوندان، مرجان همگی یک هفته پیش در قهوه خانه کار پیدا کرده بود. او دخترچه 4 ساله دارد که همراه با بابایش در شهر لیپتسک زندگی میکند. و در چیلی مراسم افتتاح بزرگترین در عالم رادیو تلسکوپی آلما برگزار شد. آن را در بلندی کوه در اتاکاما بنیاد کردند. رادیو تلسکوپی آلما برای قبول موج‌های رادیویی عنصرهای کیهانی پیش بینی شده است و 66 آنتن یا محوره بزرگ دارد. آلما باید معلومات دسترس نماید که برای فهمیدن پیدایش کائنات مساعدت کند. بنیاد رادیو تلسکوپ بیش از 10 سال ادامه داشت. قیمت این طرح 1,300,000,000 دلار می باشد. در بنیاد علما کشورهای اروپایی، ایالات متحده، کانادا، ژاپن و چیلی شرکت کردند. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری ادامه دارد و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
کی مخلصی رونالدو است و کی از میسی؟ بحث های گرم جوانان تاجیک در برنامه آینده سازی رادیوی آزادی.
از کمترین اشتباه بازینگر ارجنتینی استفاده کرده شان و شرف او را پس زدن می خواهند و برعکس از کمترین اشتباه رونالدو می خواهند شهرت او را پس زنند.
سبب اساسی بالچیکی ریال مادرید در اون بود که کریستیانو رونالدو در اونجا بازی میکرد، در خاطر من بازیش میکردم.
میگن که امروز رونالدو گل نزد، مسی گل زد.
بسیار با چشم رسد جوانا میبینند همین پیچوسکی رونالدو را به ما فرمیش میدهند.
شنونده عزیز، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. نهاد اکتشافی امریکا میگوید برای کشورهای آسیای مرکزی عامل‌های داخلی تهدید به آرامی نسبت به عامل‌های خارجی بیشترند. رئیس دانشگاه هنرهای زیبای شهر دوشنبه نشریه نگاه را به دادگاه کشیده است. سبب چیست؟ و کشاورزان ناحیه مسجا 17 تن پول پخته سال گذشته خود را نگرفتند. چرا؟ نهاد کشف ملی امریکا گزارش خود را درباره دورنمای وضع در آسیای مرکزی و قفقاز به نشر رسانده است. در این گزارش نهادهای اکتشافی امریکا میگویند تهدیدها به کشورهای آسیای مرکزی بیشتر از داخل خود این کشورها برمیخیزند، نه از خارج از قبیل افغانستان. سامانه یورازیانت در مطلب در این موضوع مینویسد که چنین نقطه نظر با گزارش‌های اخیری وزارت دفاع و وزارت خارجه و حتی با کنگرس فرق میکند. در گذشته این نهادها با تهدید اسلامی به منطقه از افغانستان تاکید میکردند. مدیر اداره اکتشاف ملی امریکا جیمز کلاپر هر سال گزارش سالانه خود را تحت عنوان ارزیابی تهدیدهای جهانی به نهادهای اکتشافی امریکا به سنت ارائه میکند. بخش آسیای مرکزی گزارش امسال بیشتر روی تهدیدهای داخلی به کشورهای این منطقه تمرکز کرده است. گزارش از جمله میگوید تهدیدی بی‌ثباتی در کشورهای آسیای مرکزی باقی میماند. رهبران کشورهای آسیای مرکزی حفظ ثبات را از اصلاحات سیاسی و اقتصادی که بتواند وضع رهبری و مشروعیت قدرت آنها را در دراز مدت سالم گرداند بالا میگذارند. اکثر آنها از علامتهای آشوبهای مثل بهار عرب میترسند و حتی خورترین علامت نارضایتی را فرو مینشانند. در گزارش آمده است دولتهای آسیای مرکزی با یکدیگر روابط سازنده بنیاد نکردند. رقابت خصوصی و بحث‌های قدیمه بر سر مرزها و منابع آب و انرژی باعث پیدایش تنش‌های دوجانبه بین کشورهای همسایه و منبع‌های نزاع‌های احتمالی می‌شود. نزاع‌های قومی که می‌تواند به صورت پراکنده بروز کنند نیز از احتمال دور نیست. در گزارش بار اول نقش روسیه در تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان همچنین یک وسیله کاهش تنش بین واشنگتن و مسکو ذکر شده است، ولی گفته می‌شود که این نرمش ظاهراً طبیعت موقتی دارد. روسیه نسبت به اهداف امریکا در افغانستان مشکوک باقی میماند و به هر اقدام امریکا برای حفظ حضور نظامیش بعد از سال 2014 با احتیاط برخورد میکند که این همکاری بعدی مسکو را زیر سوال میبرد. در یک گفتگوی تلفنی از رحمت الله عبداللهیف رهبر مرکز مطالعات منطقه و افغانستان پرسیدم آیا با نکات گزارش نهاد اکتشافی امریکا راجع به خطر تهدیدهای داخلی در آسیای مرکزی زیست؟
این سازمان یکی از قوی‌ترین سازمان‌های جاسوسی و در اون کارشناسان و تحلیلگران خیلی قوی کار میکنند و وظیفه اونها آماده کردن گزارش درباره رشد حوادث در این یا اون منطقه دنیا از جمله در آسیای مرکزی. ولی به هر حال تحلیلگران و کارشناسان منطقه برانند که برای کشورهای آسیای مرکزی همانو تهدیدها وجود دارند و آنها هنوز هم در حال رو به انکشاف هستند و آنها می توانند وضعیت و امنیتی منطقه و یا مناسبت بین دولت های منطقه را ناآرام بسازند. موضوع استفاده ذخیره های آبی منطقه، موضوع حل مسئله های مناقشه های مرزی بین کشورهای منطقه، در موضوع دسترسی به شبکه های نقلیاتی منطقه که بعضی کشورها مثلا تاجیکستان در یک حالت بنبست نقلیاتی وجود دارد و در حالت ضروری کشورهای همسایه می توانند از بستن راه های مثلا نقلیات به تاجیکستان فشار بیارند. متاسفانه این عامل ها هنوز هم باقی میمانند و روز به روز قوی تر میگردند.
به هر حال تهدیدهای خارجی خطرناکتر هستند برای منطقه یا تهدیدهای داخلی؟
من فکر میکنم که برای ما تهدیدهای بیرونی بیشتر خطر دارند، زیرا دولت هایی که در این منطقه به طور عنعنوی مقام و منزلت خاص داشتند و منفعتی خود را در این منطقه با هر راه و واسطه حمایه میکردن، اونها هیچگاه با آن راه نمیدهند که در این منطقه کشورهای دیگر سر در آورند. من فکر میکنم عامل بیرونی برای ما بیشتر خطر دارد و حادثه های ابتدای سالهای 90 تاجیکستان ما را با آن هدایت میکنند که در این خلاصه خود استوار باشیم.
رحمت الله عبداللهیف رهبری مرکز مطالعات منطقه و افغانستان صحبت میکرد. در گفتگوی دیگر از قاسم شاه اسکندرف تحلیلگری امور منطقه پرسیدم آیا با نظر داشتی وضع در کشورهای آسیای مرکزی امکان تکرار بهار عرب در این منطقه وجود دارد؟
اگر چنین اتفاق هم بافتد که انقلابای بهار عرب در اینجا بشد، در فکر میکنم که بازم مرجعش یا که منبعش ندر میشد بلکه خارج میشد، ولی در بعضی کشورها شاید که این امکانیت بیشتر باشد و فکر میکنم که در قزاقستان میتوند این کار صورت گیرد که اونجا به هر حال یک نظامی نیمه دموکراتی و چیزهای وجود دارد، لیکن در بعضی کشورهای دیگر است مثلا در تاجیکستان چنین امکانیتی که چنین یک انقلابی مثل انقلاب بهار عرب یا انقلاب رنگ اینجا اگر سر بزد، این فکر میکنم که کمتر از در اینجا.
سخنان قاسم شاه اسکندرف تحلیلگری امور منطقه ای را میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. 14 مارس در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بررسی بحث میان اصلی‌الدین نظاموف رئیس دانشگاه هنرهای زیبایی به نام میرزا تورسون‌زاده و نشریه نگاه همراه با 6 از استادان پیشین این دانشکده آغاز می شود. رئیس دانشکده صنعت تاجیکستان این نشریه و استادان سابق را برای تهمت و تحقیر به دادگاه کشیده است. این هم در حالی است که 6 از سابق استادان دانشکده صنعت تاجیکستان در مطلبی که در دو شماره اخیری نشریه نگاه چاپ شده است، اصلی‌الدین نظاموف رئیس دانشکده صنعت را برای دغلی به استادان متهم کرده و گفتند که در پی فشار وی مدتی چند سال اخیر بیش از 10 استاد این تعلیمگاه از جمله ابوبکر زبیدوف، فیضی باقیف، قربانی صابر و دیگران ترک دانشگاه کردند. اصلی‌الدین نظاموف از سال 2007 کنون در مقام رئیس دانشگاه فعالیت میکند. همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه با اصلی‌الدین نظاموف صحبت آراست و نخست این سوال را مطرح کرد که دعوای بیش از 10 دکتر علم زیر فشار وی دانشگاه را ترک کردند تا کجا اساس دارد؟
اون 12-15 چند نفری که همین با زبانشون آمده است نوشتیم. یگان نفری که در همون گزیت گفتگی که از زیر فشار نظاموف از کار رفت، یگان نفری همونها یگان بار ننوشته است یا در وقت کار ما اونها را یگان محاکمه نکردیم، یگان جزا ندادیم. فشار چخل می شود، فشار ماموری، یک نفر یا کار ویران میکند یا دیر میبیاد یا یک چیز دیگر، جزا میگیرد، عذاب میکشد، اذیت میکشد، بعد از کار میرود. در برابر اینها یگان نمود، این همه یعنی از کار رفتنی های مقرری طبق قانون بگذارید خودشون جواب دهند در دادگاه.
بعضی از این استادان میگویند که گویا اونها تلاش کردند تا این مشکل از روی مصالحه حل شود، ولی باز هم دیگر نشده. حتی کتاب قربانی صابر با نام فرخنامه را گویا که شما افتانده درانده اید، یعنی مناسبت بدتر شده است و بهتر نشده، برای همین اونها با دادستانی بیا شکر آمده باشند.
تکرار بیهوده سه سال قبل همین نفرها، عینن همین نفرها با عنوان прокуратури генерали мактуб навишта буданд ва мактубро санҷида баромаданд, баъд ба коллектив ҳавола карданд. Дар назди коллектив, дар ҷаласаи васеи коллектив бо иштироки тақрибан, ҳозир агар ман хато накунам, 80 нафар устодон, ҳар яке ҳамин нафарҳое ки ҳозир дар газет баромад карданд, баромад карда гуфтанд ки мо эҳсосӣ будем, аз рӯи эҳсос навиштем, маъзарат, минбаъд кӯшиш мекунем ки беҷанҷол кор кунем. Ҳатто ҳамун Зубайдове ки ҳозир бо навишта истодааст, видеосъёмка дорем мо аз ҳамон маҷлис. Бо забони худаш гуфт ки ман устод Низомовро ҳамчун олими ҷаҳонӣ эътироф мекунам, маъзарат мехоҳам, ман як ҳазл кардам. Баъд аз ин онҳо سه سال خاموش بودند. سه سال یگان شکایت نه از قربانی صابر، زبایدف از دیگر با دیگر کار رفت، وظیفه بلند گرفت رفت، با عرضه خودش رفت. بعد از اون که اونها من میگوید که در پراکوراتوری جنرالی ما عرضه نوشته بودیم، بعد از عرضه پراکوراتوری جنرالی، بعد از محاکمه در کلکتیو وای با دو سال دیگر در دانشگاه کار کرد. هیچ کس به وای فشار نآورد. اگر رکتور قصد میگرفت واسه این فشار میآورد، وای دو سال چه کار میکرد؟ و کار کرد دوستو. بعدی اون که وظیفه دیگر پیشنهاد کردن و عرضه نمیشه به وظیفه دیگر گذاشت و اکنون یک بار با این گروه حاضر با کار در آمده است.
پس شما انگیزه همین بحث در چی میبینید؟ چرا این بحث دارد به قبل داغ میشود؟
همین قدرش گفته میتونم که این 4-5 نفری که دائما با یک آهن، با یک معنی و با یک مضمون شکایت می نویسند، حتما در پشتشون نفری دیگری هست یا نفرای دیگری هست که می خواهن با چی راهی که نباشد و پیش پایی همین یک نفری دیگر تیشه زنن، نگذارن که فعالیتش دوام دهد، چون که بغیر از این 6 نفر دیگر که در گزیت خودشون معرفی کردن و صورتشون زدن، در دانشکده باز 190 نفر دیگر معلم کار میکنند و من با همین 190 نفر 6 سال اینجانب فعالیت دارم.
اداره بالایی هم نسبت شما یگان ارادی ندارن؟
اداره های بالایی یگان مراتبه، نه وزارت فرهنگ، نه وزارت معارف، نه دستگاه اجرایی، ارادی ندارن.
مصاحبه همکاری ما خورشید همدم را با اصلی‌الدین نظاموف رئیس دانشگاه هنرهای زیبای شهری دوشنبه میشنیدید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با فرا رسیدن موسم بارشات بهاری، هزاران نفر ساکنان ناحیه قمسنگیر از مقامات خواستند که در رودخانه پنج در مناطق خطرناک ساحل بندی کنند و یا آنها را از جایهای پرخطر به منطقه امن کوچ دهند. در صورت آبخیزی بیشتر از 1000 خانواده ممکن است ضرر بینند و خانه های آنها زیر آب ماند. در این باره همکار ما ناصر جان مامورزاده گزارش می دهد.
بیش از 1000 ساکنی ناحیه جلیکولی ولایت ختلان در موضعی های نهایت خطر آور به سر برده از مقامات دولت خواستاری ساحل بندی رود پنج و کوچیدن به منطقه های امن‌تر شدند. حنیف قربانوف ساکن یکی از دهه های نزدی ساحل دریای پنج میگوید تخریب ساحل رود باعث خراب شدن میدان های کشت گردیده، هر لحظه امکان ویران شوی حتی منازل مسکونی آدمان در میان هست.
جوی گشتش هم در لوی دایره های زمجای زخیره های دولتی تشکیل کرده بگیم و خواهی خودی توزه کرده هم باشد اکت سه سو فعالیت کردیم ما بی سامیل ایدامی دایره سند شغل میکشن ببنم وزن او طرف مو مده زمینه برای گیرتا بوده سر همی سو هم دام خود همون کنه دکی مو او میگرفتیم همون را شده بود
جناب قربان فوزود بیش از 1500 ساکنی محلی به خاطر تامین بی‌خطری سنگ‌پاره جمع آورده به ساحل رود ریختند، اما باز هم سطح آب بالا رفته به سوی موضع اهالی نشین حرکت دارد. در همین حال حکومت محلی میگوید که در یکی از دهه‌های بی‌خوف ناحیه 6 هکتار زمین برای شهروندان احتیاجمند اختصاص داده شده است که در نوبت اول برای ساکنان منطقه‌های خطر آور قطعه‌های زمین داده می‌شود. شود. اما موسی پیریموف یکی از ساکنان سالمند ناحیه جلیکول گفت سیل و آبخیزی در این ناحیه باعث خرابشوی پل‌های ارتباطی هم گشته، وضع اجتماعی ساکنان ناحیه را بدتر کرده است. اسماعیل سردورف ساکن دهه اسفردلوی ناحیه جلیکول میگوید بالاروی سطح آب‌های زیر زمین نیز باعث غیر قابل کشت گردیدن زمین‌ها شده است. این هم در حالی است که در شرایط بیکاری عمومی ساکنان دهات کشاورزی یگانه واسطه روزگذرانی مردم باقی میماند.
شما فکر میکنم که زادر زحکش ها را توزه کرده سحمت تولو نرسنده زیاده از ده سال زیاد شده از کندگی نشنده.
در همین حال غیب الافضلوف رئیس ولایت خطلان در یک نشستی حکومتی گفت که فعلا دولت تاجیکستان بهسازی وضع آبیاری و توزه کردن زهبر و زحکش ها را در منطقه جنوب این کشور عهده کرده نمیتواند، اما برای رفع این مشکل در ناحیه جلیکول سرمایه بانک جهانی جلب شده است.
$2.5 میلیون جلو کدگی برای تازه کردنی زهکش زهبر $2.5 میلیونیم باری اول در جمهوری هم که من همی 12 نویم یکی ما داریم در برابر بازی ایسار من همین هست زهکش زهبر رو کنم پرا تعمیر کده بیدیم.
اما ساکنان ناحیه جلیکول همچنین از نارسایی آب برای انجام امور کشاورزی که باعث کاهش حاصل شده است نیز شکایت دارند. نارقل یولداشف رئیس دهه منچقوری ناحیه جلیکول میگوید بیش از 1200 ساکن محلی امکان ندارند که حداقل سال یک مرتبه زمین کشتشان را آبیاری کنند، اما اداره مالیات از آنها طلب میکند که اندازه گرانی را برای استفاده زمین گویا آبیاری شونده و سرحاصل پرداخت نمایند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه جلیکول ولایت خطلان.
درخواست ساکنان ناحیه جلیکول که در ساحه خطر آبخیزی ها به سر میبرند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tg یا آزادی.org.
مجله خبری رو میشنوید. بعضی از دهقانان پختکار ناحیه مسجد در آستانه موسم نوی کشتوکار هنوز پول پخته سال گذشته خود را نگرفتند. نمایندگان خواجگی دهقانی سامانیان در شهر خوجند به دفتر رادیوی آزادی آمدند و در این باره خبر دادند. آنها میگویند 17 تن پخته آنها را کارخانه عالمی کریمزاد گرفته است و تا حال پول پخته آنها را پرداخت نکرده است. در این باره همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد.
خواجگی دهقانی به نام عنایت الله‌زاده در ناحیه مسچاه از جمله خواجگی هایست که در آستانه موسم نو کشتوکار هنوز دهقانانش پول پخته سال گذشته خود را نگرفتند. عنایت الله عنایتوف یکی از سهامان این خواجگی در صحبت با رادیوی آزادی گفت تیرماه سال گذشته 2012 به کارخانه پخته تازه‌کنی محل حدود 16 تن پخته سپاریدند، اما خریدار پرداخت مبلغ آن را به عقب می اندازد.
ما هر روز پول می گوییم اویا ما این پول شدگی نیست. معمولی خود دسترس کردگی نیستیم.
مصاحبم افزود در آستانه موسم نو پختکاری به خواجگی های دهقانی پول چون آب و هوا ضرور است. از شکرالله عنایتوف رهبر خواجگی مذکور که عضو اتحادیه دهقانی سامانیان در ناحیه مسچاه است پرسیدم آیا با کارخانه پخته تازه‌کنی محل درباره مبلغ نخ پخته و مهلت پرداخت آن شرطنامه دارند؟ وی گفت
تا شرطنامه کردن برای یک ماه دیگه خواجگی شرطنامه کردگی همین اونا رو دادن.
اما در این مورد چهابیدین مختاروف مسئول بخش قبول پخته در کارخانه پخته تازه‌کنی عالم کریمزاد در ناحیه مسچاه به رادیوی آزادی گفت تأخیر تنها از سوی آنها نیست.
امروز صبحو پولشون نگیرم. یک ماه پیشتر امینو مراجعه کردم، ما پول دسترس کردم، اینا نیومد پولش گیرد. بیان شرطنامه کنیم، دسترس شرطنامه مبلغ گیرید. نه و دیر میشد تو دسود میشد گفتن بوندن برافتم.
باقیده شهاب الدین مختاروف بهتر است طرز و زمان پرداخت مبلغ نخی پخته در شرطنامه میانی خواجگی ها و کارخانه اش تعیین کرده شود. این حالت هم دیگر نافهمی ها بین دهقانان و خریدار را از بین خواهد برد. خریداران پخته دهقان تاجیک عمدتاً کارخانه های کار کردی پخته هستند. این کار بیشتر در اساس شرطنامه دهانی صورت می گیرد. از این رو بین خریدار و دهقانان سری نرخ و مهلت پرداخت آن زیاد بحث و تلاش ها رخ می دهد. به نظر روزیبای مخصوموف، کارشناس محلی در امور خواجگی های پختکار، این مشکل دهقانان تاجیک از نبود بازار آزاد تجارت پخته در تاجیکستان است و میگوید
به فکر من در حل مسئله بازار فروش پخته در هر نوعیت در ولایت در جمهوری تشکیل کردن نداست. من دهقان میبرد به بازار فروش، بازار آزاد فروش پخته در هر یک ولایت در جمهوری تشکیل کرده برکن که یاس دهقان یا راهبری خارجی دهقان دانن که این روز در بازار فروش پخته نرخ پخته چقدر است.
به گفته مصاحبم از سوی دیگر شرایط کنونی از دهقانان تاجیک بالا بردن سوادناکی حقوقی آنها، دسترسی به اینترنت و آگاهی از نرخ نخی پخته در بازار جهانی را نیز تقاضا میکند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکل کشاورزان پختکار ناحیه مشا که تا حال نتوانستند پول پخته سال گذشته خود را بگیرند. و یک گزارش دیگر، در دوام دو هفته آینده سه رهبر دولت خارجی از تاجیکستان بازدید میکنند و آنها را در کاخ ملت یا قصر ریاست جمهوری به حضور میپذیرند. ولی همکار ما این بین اسکندری خواجه میرزاده میگوید این بنای محتشم مدت های طولانی بسته باقی میماند، حتی حکومت و دستگاه پرزیدنت در آن فعالیت نمیکنند.
کاخ ملت تخمیناً 5 سال می شود که به مکان دیدار و مذاکرات مهم دولتی تبدیل یافته است. خبرنگاری تاجیک زیارتشاه احمد که بارها از کاخ ملت گزارش تهیه کرده است می گوید در این بنا تمام شرایط برای تهیه گزارش و ارسال آن با استفاده از تجهیزات معاصر و اینترنت وجود دارد.
نمیست فرامدن از همون زینفایم یک منبر میگذارند و اون مهمان با خبرنگاران آزاد صحبت میکند. تالار کوچکی نیست هست که اونجا تلفن و همچنین اینترنت کامپیوتر هست. ما همچنین تالار برای نخستین بار زمانی که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین آمده بود مشاهده کرده. ورود به اون تالار آزاد است و اگر ضرور شمارند خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور که همین خبرنگاران با پخش سریع خبر و تصویر نیاز دارند، اونها هدایت میکنند که همچنین اتاق باز است، میتونید از آن استفاده کنید.
مجتمع کاخ ملت در سال 1998 با پایگذاری پیکره اسماعیل سامانی آغاز شده، در مرکز شهر دوشنبه میدان گسترده برابر به 28 هزار متر مربع را فرا میگیرد. مجتمع کاخ ملت از چند بنا عبارت است که در سابق پایگاه لشکر 201 روسیه در یک بلندی استراتژی پایتخت بنیاد شده است. در کنار آن باغ رودکی دامن کشیده کتابخانه ملی تاجیکستان قامت افراشته است. در عرفه جشن 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان در کنار کاخ ملت پرچم 165 متری تاجیکستان برافراشته شد که بلندترین پرچم روی عالم به حساب می رود. روزهای نزدیک این مجتمع را قرارگاه نوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان که در جای بازار برکت بنیاد شده است تکمیل خواهد کرد. اما طور معلوم می شود کاخ ملت با باغ و گلگشت های دلربایش فقط در روزهای فعال است که رهبران دولت ها از تاجیکستان زیارت می کنند. دستگاه پرزیدنت تاجیکستان در بنای پیشتره واقع در کنار چایخانه راحت مستقر بوده، جلسه های حکومت تاجیکستان نیز در همان جای کهنه می گذرند. در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز کاخهای امپراتوری و ریاست جمهوری فقط در روزهای مهم و در وقت معین از طرف رهبران استفاده می شوند. ولی به فرق از تاجیکستان، وقتی باقی مانده این کاخ و تالارها در اختیار مردم هستند و به خزینه دولت فایده می آرند. مثلا قرارگاه پرزیدنت اوستریا هنس فیشر در مرکز شهر وینا اصلا یکی از جناح‌های مجتمع سلاله هابسبورگ و دقیقاً آن قسمت است که در آن ملکه ماریا ترزیا امپراتور اوستریا و مجارستان اقامت داشته است. امروز نشست‌های مطبوعاتی پرزیدنت اوستریا و مهمانان والامقام او در خانه خواب ماریا ترزیا دایر می‌شوند. در قصرهای دیگر این مجتمع امپراتوری، قرارگاه سازمان امنیت و همکاری در اروپا، دستگاه حکومت اوستریا، کتابخانه مردمی و چندین موزه و نمایشگاه جای داده شده‌اند و باغ‌های امپراتوری در خدمت سیاحان و ساکنان شهر وینا قرار دارند. ماه ایون سال 2011 همگی چند دقیقه پیش از ورود پرزیدنت تاجیکستان، سربازان در آمدگاه اساسی قرارگاه ریاست جمهوری اوستریا را پیچانیده با پیشواز پرزیدنت تاجیکستان صف آراستند. خود پرزیدنت فیشر که انتظار امام علی رحمان بود با چندی از سیاحان سلام و احوالپرسی نیز کرد. بعد قبول با تنتنه پرزیدنت تاجیکستان باشد، به زودترین فرصت قالین‌های سرخ جمع شدند و پنجره‌ها را هم پلیس پنهان کرد. در جمهوری چک نیز احوال همین است. 8 مرد هر کسی که خواهش داشت می توانست با چشم خود مراسم ختم دوره ریاست جمهوری پرزیدنت واتسلاف کلاوس را تماشا کرده، سپس شاهد مراسم سوگند پرزیدنت نو میلوش زمان شود.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.
رادیوی آزادی